ساعت 15 در تهران، این صدای رادیو فرداست. رئیس سابق FBI میگوید از نظر او دونالد ترامپ صلاحیت اخلاقی برای ریاست جمهوری ندارد. یک نماینده اصلاح طلب مجلس میگوید به دلیل عدم دستگیری سعید مرتضوی سوالاتی را از وزرای کشور و دادگستری مطرح خواهد کرد. و به دلیل بارش کم سابقه برف مدارس در برخی نقاط کشور تعطیل شدند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. اما پیش از گوش دادن به چند گزارش با مهمترین خبرها آغاز می‌کنیم. جیمز کومی رئیس سابق پلیس فدرال آمریکا FBI در مصاحبه‌ای با شبکه خبری ABC گفت که دونالد ترامپ از نظر او صلاحیت اخلاقی ریاست جمهوری را ندارد. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز در توییتر به تندی به آقای کومی حمله کرده بود و او را دروغگو و بدترین رئیس تاریخ FBI خوانده بود. به زودی کتاب خاطرات آقای کومی منتشر می شود که در آن روایت رئیس سابق FBI از آنچه بین او و دونالد ترامپ گذشته بیان شده است. جیمز کومی در مصاحبه تازه خود همچنین از این احتمال سخن گفته که روسیه اسناد خصوصی و احتمالاً خجالت آوری از دونالد ترامپ در اختیار داشته باشد. او دونالد ترامپ را متهم کرده که به دنبال اعلام وفاداری شخصی رئیس FBI بوده، اتهامی که آقای ترامپ آن را رد کرده است. فاطمه سعیدی نماینده اصلاح طلب مجلس روز دوشنبه گفت که به دلیل دستگیر نشدن سعید مرتضوی دادستان سابق تهران سوالاتی را از وزرای دادگستری و کشور در مجلس مطرح می‌کند. به گزارش ایسنا این عضو شورای مرکزی فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس گفت یکی از سوالات او از وزیر کشور این است که آیا حکم جلب سعید مرتضوی به او ابلاغ شده یا نه. وی همچنین گفت از وزیر دادگستری نیز خواهد پرسید که آیا اساساً اقدامی برای دستگیری آقای مرتضوی انجام شده است؟ بعد از طرح رسمی این سوالات، هیئت رئیسه موظف است که آنها را به کمیسیون مربوطه ارجاع دهد و کمیسیون‌ها نیز در مدت 10 روز باید جلسه‌ای برای طرح سوال با وزیر مربوطه برگزار کنند. اگر این پاسخ قانع کننده نباشند، مسئله در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد. مسئله حکم جلب سعید مرتضوی برای گذراندن حکم 2 سال زندان از اسفند ماه گذشته مطرح شد، اما او هنوز دستگیر نشده است. آقای مرتضوی در پرونده کشته شدگان معترض انتخابات 88 در بازداشتگاه کهریزک به اتهام معاونت در قتل مجرم شناخته شده است. بارش کم سابقه برف در برخی استان‌ها موجب شد تا مدارس در روز دوشنبه در برخی مناطق تعطیل شوند و استفاده از تجهیزات زمستانی نیز در برخی جاده‌ها اجباری اعلام شود. بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی انتظار می‌رود که همزمان با کاهش بیشتر دما بیشتر مناطق کوهستانی استان‌های کردستان، زنجان، قزوین، البرز و تهران شاهد بارش برف باشند. خبرگزاری مهر به نقل از پلیس راهور گزارش داده که بسیاری از جاده‌های استان‌های البرز، خراسان شمالی و سمنان به دلیل بارش برف لغزنده هستند. خبرگزاری مهر همچنین به نقل از فرماندار فیروزکوه گزارش داده مدارس در همه مقاطع تحصیلی در این شهرستان تعطیل اعلام شدند. مدارس در شهرستان‌های اشتهارد و طالقان نیز در روز دوشنبه تعطیل هستند. و اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه نسبت به ادامه حضور ایران در سوریه هشدار داد. این هشدار بعد از حمله آمریکا، فرانسه و بریتانیا به سوریه به ایران داده می شود. این نخستین بار نیست که نخست وزیر اسرائیل نارضایتی خود را درباره حضور نظامی ایران در خاک سوریه همسایه اسرائیل اعلام می کند. همکارم فرین عاصمی در این باره با میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل و استاد دانشگاه هرتزلیا در تل‌آویو گفتگو کرده و ارزیابی او را از گفته های روز یکشنبه نخست وزیر اسرائیل درباره ایران پرسیده است. میر جاودانفر:
آقای نتانیاهو به نظر میاد که هدف اصلی صحبتاش این هستش که او میخواد همین اتحادیو که الان دیدیم در سوریه که در آن انگلستان و فرانسه با آمریکا متحد شدن علیه سوریه، او میخواد همون اتحاد رو ببینه در مورد ایران، چون میدونه که الان در حال حاضر فرانسه و انگلیس با سیاست و هدف آقای نتانیاهو و آقای ترامپ که میخوان برجام رو لغو کنن همراهی نمیکنن و انگلستان و فرانسه با آمریکا در لغو برجام متحد نیستن با آمریکا و دیدگاه اون این هستش که باید شاهد همین اتحاد باشیم در مورد برجام اولا و در مورد حضور ایران در سوریه که یک مسئله بسیار جدی امروز تلقی میشه برای تمام اسرائیلی ها، چون حضور ایران در سوریه رو یک خطر جدی میبینن برای امنیت اسرائیل.
فکر میکنید که چقدر آقای نتانیاهو میتونه موفق بشه در متحد کردن غرب، کشورهای اروپایی با آمریکا بر سر برجام؟
به نظر من موفق نخواهد شد، چون دلیل منطقی الان برای اروپایی ها وجود نداره که برجام رو لغو بکنن، چون ایران پایبند هست برجام و این رو آژانس هم تایید کرده، ولی احتمالش وجود داره. البته این فقط یک احتمال فرضی هستش که شاید الان اروپایی ها با آمریکا به یک توافق رسیده باشن، که ما دیدیم که الان اروپایی ها یعنی فرانسه و انگلیس همراه شدن با آقای ترامپ در حمله به سوریه. احتمالش وجود داره که در عوض اونها از آقای ترامپ خواسته باشن که در برجام بمونه. البته این فقط یک فرضیه هست، ولی به نظر من اروپایی ها مجانی وارد این معامله نشدن که با آقای ترامپ کمک بکنن، اون هم منافع خودشون رو دارن.
آقای جاودان، قبلا هم آقای نتانیاهو نسبت به حضور نظامی ایران در سوریه ابراز نگرانی کرده بود، هشدار داده بود. فکر میکنید که بعد از این حمله اخیر آمریکا و متحدانش به سوریه تفاوتی وجود داره بین هشدار آقای نتانیاهو با هشدارهای قبلیش؟
هشدار آقای نتانیاهو این دفعه محتواش میشه گفت مقدار زیادی از نگرانی هستش. در اسرائیل نگرانی وجود داره که آقای ترامپ قبلا گفته که خب ما تا داعش رو شکست دادیم، من میخوام از سوریه خارج بشم. نه فقط آقای نتانیاهو، حتی گروه های چپگرا و احزاب مخالف نگران هستش که خب این الان آقای ترامپ این همه میگه من میخوام خارج بشم، الان که زد حمله کرد شاید احساس بکنه که خب دیگه من الان کار خودم رو انجام دادم، دیگه احتیاجی وجود نداره و به زودی باید خارج بشم از سوریه. و اگر این سناریو محقق بشه، خب این برای اسرائیل میشه گفت خطرناک خواهد بود و چالش آمیز خواهد بود، چون در این چنین سناریویی اسرائیل با ایران در سوریه تنها خواهد بود و مقابله شدن با ایران آسون نیستش در سوریه، به خاطر اینکه اونجا نیروهای روسیه‌ای هستند و روسیه خوب کشور بسیار قدرتمندی هستش که روابطش برای اسرائیل مهم هست.
عصر شنبه 25 فروردین گزارش‌های از شنیده شدن صدای انفجاری بزرگ در یک پایگاه نظامی در جنوب حلب مخابره شده از طرف رسانه‌های عربی و همچنین اسرائیلی. رسانه‌های اسرائیل گفتن که این پایگاه متعلق به ایران بوده. خبرگزاری‌های ایران این خبر رو تکذیب کردن. با توجه به این اتفاقاتی که افتاده، چقدر ممکنه که تنش بین ایران و اسرائیل در روزهای آینده افزایش پیدا بکنه؟
هنوز معلوم نیستش که این حمله واقعا انجام شده یا نه. حالا شده باشه یا نشده باشه، این روزها ما با این سناریوی مواجه هستیم که جنگ مستقیم بین ایران و اسرائیل در سوریه به نظر میاد که میتونه دوباره تکرار بشه. و مثل گزارش‌های اخیری که شنیدیم از منابع خارجی که اسرائیل به نیروهای ایرانی حمله کرد، شاید دوباره این سناریو تکرار بشه و ایران هم به دنبال انتقام جویی خواهد بود. ببینید، برای دولت اسرائیل حضور نیروهای سپاه پاسداران در سوریه غیر قابل قبول هست. حالا آقای نتانیاهو باشه یا حزب چپگرا یا حزب دیگه که بخواد مثلا رهبر اسرائیل باشه، بعد از اینکه آیت الله خامنه‌ای گفتن که اسرائیل تا 25 سال آینده نابود خواهد شد و اظهارات ایشون برای نابودی اسرائیل و بعد از اون لشکرکشی نیروهای متحد سپاه به سوریه، خب این احساس خطر در اسرائیل به وجود اومده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
حسین کروبی، پسر مهدی کروبی، از رهبران معترض به نتایج انتخابات 88 میگوید کمیته رفع حصر مجلس از جلسه و گفتگو با لاریجانی ها، رؤسای قوه قضاییه و مقننه برای رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی ابراز رضایت کردند، اما این کمیته هنوز نتوانسته با حسن روحانی رئیس جمهور دیدار کند. بیشتر بشنوید از همکارم وحید پوراستاد.
در هفته‌های اخیر انتقاد چهره‌های سیاسی به حسن روحانی برای کمکاری و حتی بی‌تفاوتی نسبت به حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 بالاتر گرفته. در تازه‌ترین انتقادها حسین کروبی پسر مهدی کروبی گفته است آقای روحانی تا الان به کمیته رفع حصر مجلس شورای اسلامی وقت ملاقات نداده است. او همچنین به روزنامه آرمان گفته هنوز اطلاع دقیقی از برنامه دولت برای رفع حصر ندارد. حسین کروبی البته تایید میکند که گشایش هایی در مورد پدرش مهدی کروبی صورت گرفته، اما میگوید بعد از 5 سال از استقرار این دولت گفته شود گشایش هایی صورت گرفته است، به هیچ عنوان با انتظارات رای دهندگان همخوانی ندارد. به گفته او مشخص است آقای روحانی در کار خود جدی نیست. محمد جواد اکبر، این تحلیلگر مسائل ایران در پاریس:
تا به حال 2 تحلیل وجود داشت. یک تحلیل این بود که آقای روحانی خودش هیچ تمایلی به رفع حصر نداره، نه از منظر سیاسی و نه از منظر حقوق بشری و نه از منظر پاسخ دادن به مطالبه رای دهندگانش. تحلیل دوم این بود که خیر داره، ولی گویا برای اینکه بتونه در سایر زمینه‌ها با رهبری چانه زنی بکنه، این رو از دستور کارش خارج کرده، به این معنا که انگار خط قرمز رهبری است و او اگر به این موضوع بپرد نمیتونه به سایر مسائل مهم کشور بپردازه. هرچه گذشته این تحلیل دوم کم رنگ تر شده و کسانی که مطالبه رفع حصر دارن و خانواده محصوران گویا به این نتیجه رسیدند که اون یکی از عوامل و یکی از موانع اصلی رفع حصر عدم پیگیری شخص رئیس جمهور.
در روزهای گذشته نیز غلام علی جعفرزاده نماینده مجلس با اشاره به اینکه گشایش در حصر اتفاق نیفتاد و آقای روحانی باید صدای مردم را بشنود، به وبسایت اعتماد آنلاین گفت مردم به دولت حسن روحانی برای تغییر رأی دادند و آقای روحانی بداند که هر جا این تغییر احساس نشود، ناامیدی در دل مردم ایجاد می شود. اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی در پاریس:
تصمیم اصلی توسط رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ میشه، بهشون هستش که بعد این تصمیم اتخاذ بکنه و فرایند دشواری هم نداره. خیلی راحت میتونن با جمع کردن حصر و فرستادن زندانمان ها به مقر خودشون حصر انجام بدن. مقامات ارشد نظام توانایی اتخاذ تصمیم قاطع رو از دست دادن و این به ضرر خودشون هست. آقای موسوی کرویی و خانم رهنورد در حصر هستن و اونها هم در حصر قرار دارن و شامت میرفت حصر رو داشته باشه.
حسین کروبی پسر مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات در گفتگو با روزنامه آرمان همچنین با اشاره به اینکه برخی از مقام‌ها از جمله اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و مجتبی ذوالنور نماینده اصولگرای مجلس به او گفتند که دعوای دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با ماموران امنیتی و نامه انتقادی مهدی کروبی به رهبر جمهوری اسلامی موجب شده رفع حصر منتفی شود. اما حسین کروبی در این حال تأکید می کند که برخی دست های پشت پرده وجود دارد که برای حل نشدن این موضوع اقدام می کنند. به گفته او این دست های پنهان از قدرت نیز برخوردارند و اجازه نمی دهند موافقان گام های جدی تری در این زمینه بردارند. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
با تأکید بر این نکته که تصمیم گیر اصلی در رابطه با ادامه حصر رهبران جنبش سبز یا البته تغییر وضعیت اونها شخص اول نظام و رهبر جمهوری اسلامی هستش و طبیعتاً اون کینه و حس انتقامی که ایشون داره نسبت به عدم عفوخواهی آقای موسوی، آقای کروبی و خانم رهنورد و تأکید آقای خامنه‌ای برای اینکه اینها ابراز ندامت و پشیمانی کنن و طبیعتاً در یک چنین بستری مثلا نامه آقای کروبی میتونه واکنش تند رهبر جمهوری اسلامی رو به هر حال به همراه داشته باشه، با این مفروض من گمان میکنم اون دستهای پنهان برمیگرده به نیروهای مؤثر در ساختار قدرت که عمدتاً در راست افراطی متولور هستن و از جمله در سازمان اطلاعات سپاه، هرچند که به نظر میرسه موافقان هست دارن افزایش پیدا میکنن، تا جایی که گفته میشه حتی آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم اکنون موافق رفع حصر هستش.
میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 89 تا کنون بدون محاکمه قانونی در حصر خانگی به سر میبرند. برخی از چهره‌های سیاسی تندرو همواره آنان را به صدور احکام سنگین از جمله اعدام تهدید میکنند.
با پایان گزارش همکارم وحید پوراستاد میریم که به پایان این بخش خبری رادیو فردا برسیم، اما همچنان همراه ما بمونید تا 15 دقیقه دیگر که با سرخط خبرها مهمان شما خواهیم بود.